رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما در دهلی بر لزوم گسترش همکاری‌های آمریکا و هند تأکید کرد. ناظران بین‌المللی انتخابات جمهوری آذربایجان را مخدوش توصیف کردند. و نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی با مادرش تماس گرفت. اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست. سلام بر شما. بعد از برنامه رادیو پس فردا اینجا هستیم با بخش تحلیلی و خبری و مصاحبه‌های مختلف رادیو فردا. آسده اسدی هستم در دوشنبه شب 17 آبان ماه با شما هستم در طول نیم ساعت برنامه زنده که همکارانم بخش مختلفش رو تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه و بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم. فرینه آسمی
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در دهلی نو پایتخت هند بر لزوم گسترش همکاری‌های هند و آمریکا تاکید کرد و خواستار همکاری نزدیکتر میان دو کشور برای مبارزه با تروریسم شد. وی که در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر هند سخن می‌گفت، افزود آمریکا برای حل مناقشه هند و پاکستان در سر کشمیر آماده یاری است بدون آنکه بخواهد مستقیما در این مسئله دخالت کند. باراک اوباما مناسبات آمریکا و هند را یکی از مهم‌ترین مناسبات بین‌المللی در قرن 21 نامید. ناظران بین‌المللی امروز انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان را مخدوش توصیف کردند و گفتند پیشرفت واقعی در زمینه دموکراسی در آذربایجان به دست نیامده است. ناظران بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا از پر کردن صندوق‌ها، عدم برابری امکانات انتخاباتی برای همه نامزدها، محدودیت آزادی رسانه‌ها و محدودیت آزادی گردهمایی انتقاد کردند. کمیسیون انتخابات آذربایجان امروز اعلام کرد که شمارش آرا تقریباً به پایان رسیده و حزب یعنی آذربایجان به رهبری الهام علیف رئیس جمهوری این کشور با کسب بیش از 70 کرسی از 125 کرسی پارلمان برنده انتخابات شده است. نازنین خسروانی روزنامه‌نگار بازداشت شده روز دوشنبه با خانواده خود تماس گرفت. عظم افشاریان مادر خانم خسروانی به رادیو فردا گفت دخترش با او گفته که در بند 209 زندان اوین بازداشت است. خانم افشاریان همچنین گفت نازنین خسروانی در این مکالمه تلفنی که یک دقیقه طول کشیده گفته که حالش خوب است و قرصهایی که مادرش هنگام بازداشت به او داده بود را مصرف می‌کند. نازنین خسروانی بیماری قلبی دارد. او در روز 12 آبان ماه در منزلش بازداشت شد و پیشتر مادر او به زندان اوین مراجعه کرده بود، اما ماموران به او گفته بودند که نام دخترش در میان بازداشت شدگان در این زندان نیست. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که 4 نفر از روزنامه‌نگارهای با سابقه روزنامه همشهری برکنار و 1 نفر از آنها اخراج شدند. این 4 روزنامه‌نگار جمشید پور اسکندر، عباس اسدی، سهیلا نیاکان و غلامعلی شیدفر هستند که هر کدام بیش از 20 سال سابقه کار در این رشته دارند. تاکنون مدیریت روزنامه همشهری برای برکناری‌های به وجود آمده توضیحی نداده است. طی 4 سال گذشته بعضی از اعضای تحریریه همشهری به اشکال مختلف از این روزنامه اخراج شدند. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در یک مرکز خرید در جنوب شهر بصره در روز دوشنبه دست کم 5 نفر را کشت و 30 نفر را زخمی کرد. پلیس و مقام‌های بیمارستان بصره می‌گویند این بمبگذاری در منطقه القبیله در بصره رخ داده است. همزمان بمبگذاری در کربلا و نجف شهرهای مقدس شیعیان هم موجب کشته شدن دست کم 18 تن شد. 10 نفر از آنها زائران ایرانی بودند و مقام‌های امنیتی محلی گفتند 60 نفر که بیشتر آنها ایرانی بودند هم در این بمبگذاری زخمی شدند. نشست رهبران احزاب اصلی سیاسی عراق در اربیل امروز پس از 90 دقیقه پایان یافت و قرار شد نشست بعدی فردا در بغداد برگزار شود. گردهمایی نادر رهبران احزاب اصلی سیاسی عراق با تلاش مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق امروز دوشنبه در زادگاه او اربیل تشکیل شد.
متشکرم. فرینه آسمی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید. باز هم با فرین هستیم در بخش‌های آینده. افزایش فشارها بر وکلای حقوق بشر در ایران.
قانون گرایی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه قانون گریزی مورد حمایت واقع شده.
عضو شورای شهر اهواز همچنان در بلا تکلیفی در زندان این شهر.
بودن بیش از 500 بنر در سطح شهر نسی از این که در سرده وقت استانداری فرمانداری و تفریق استاندار مبنی بر برخورد و عزل اعضای شورای شهر.
یک وبسایت نزدیک به نمایندگان اصولگرا میگوید تعداد زیادی از پست‌های سیاسی وزارت خارجه در خارج از ایران خالی است.
خیلی از افرادی رو که به عنوان دیپلمات‌های شاید کاریری وزارت خارجه هستن ایشون قبول نداره.
با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا توی این 25 دقیقه‌ای که هنوز باقی مونده از مجله شبانگاهی ما. با یک گزارش شروع می‌کنیم. به غیر از معترضان سیاسی و مطبوعاتی، وکیلان اونها هم به سرنوشت موکلانشون دچار شدند. جمهوری اسلامی ایران مدافعان مخالفانش رو بازداشت یا به زندان محکوم می‌کنه. نوشین سید حسینی.
تقریباً کمتر روز و هفته‌ای بدون شنیدن خبر بازداشت یا صدور حکم زندان فعالین مدنی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، معلمان یا کارگران معترض می‌گذرد. وکلا هم از موج دستگیری ها بی نصیب نمانده اند. برخی از آنها مانند نسرین ستوده همچنان در بازداشت به سر می برند و یا همانند محمد اولیایی فرد در حال گذراندن دوره زندانشان هستند. بعضی دیگر هم از جمله محمد سیف‌زاده در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به حکم 9 سال زندانش است. عبدالکریم لاهیجی که در دوران حکومت پهلوی در ایران وکالت زندانیان سیاسی متعددی را بر عهده داشته و در حال حاضر نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس است، تشدید فشار بر وکلای مدافع را روشی می‌داند که جمهوری اسلامی به آن وسیله سعی می‌کند این قشر را از پذیرش پرونده‌های مخالفان سیاسی برحذر بدارد.
این فشار برای این هست که وکلای سیاسی به طور کلی گرد پرونده های سیاسی نگردند. این سیاست اعمال فشار و این سیاست زندان و محکومیت به زندان برای این هستش که همین وکلا و هم دیگر وکلای دادگستری بترسند و از پذیرش این نوع وکالت ها خودداری کنند.
محمد دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل چند تن از متهمان مطبوعاتی و سیاسی است. آقای دادخواه که پذیرش وکالت اعضای نهضت آزادی از جمله اتهاماتش برشمرده شده، چندی پیش نه به عنوان وکیل بلکه در جایگاه متهم دادگاهی شد و پرونده او همچنان در جریان است. او معتقد است که وکلا به حکم وظیفه از موکلانشان دفاع می‌کنند و در واقع به دلیل احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی باید مورد استقبال قرار گیرند، نه آنکه پشت میله‌های زندان بروند.
مگه اصل 35 قانون اساسی برای مهم پای نفشرده که هیچ دادگاهی رسمی نیست مگر آنکه وکیل حضور داشته باشه؟ پس کسانی که حاضرن در تمام مراحل از حقوق مردم دفاع بکنن باید دادگستری از اونها به عنوان کسانی که در راستای قانونگرایی و قانون مداری اقدام میکنن استقبال بکنه. اگر دادگاهی مبادرت به امتناع از پذیرش اونها کرد و یا هر دستگاهی مبادرت به تعقیب اونها نمود، باید بگیم که قانون گرایی مورد توجه قرار نگرفته بلکه قانون گریزی مورد حمایت واقع شده.
اما تشدید فشار بر وکلای پرونده‌های سیاسی و معترضان حکومت سیری سعودی یافته. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، این ضرب آهنگ تند را نشانه ترس جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات می‌داند.
حکومت با ترس از گسترش این موج اعتراضی، این نیروی جدید به خصوص نیروهای سکولار که به صحنه سیاسی و اجتماعی آمدند، در وحشت از اینکه این موج فراگیر و سراسری بشه در مملکت، خب سرکوبها رو تشدید کرده.
اما فعالان مدنی بیکار ننشستند و با ارائه شکایت به گزارشگر ویژه سازمان ملل دست یاری به سوی همکارانشان در ایران دراز کرده اند. عبدالکریم لاهیجی در انتظار واکنش جمهوری اسلامی به این شکایتنامه است.
ما هفته گذشته شکایتی به گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره استقلال حرفه‌ای قضات و وکلای دادگستری تنظیم کردیم و اونجا وضع آقای سیف‌زاده، خانم ستوده، آقای اولیایی فرد و همچنین اشاره میکنم تعداد دیگری از همکاران ما، آقای دادخواه، آقای سلطانی، متاسفانه اونها هم سال گذشته به زندان افتادن و الان پرونده اونها هم جلوی دادگاه انقلاب خانم عبادی. بنابراین این وضعیت رو ما برای گزارشگر ویژه روشن کردیم و منتظر هستیم که این شکایت ما به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ بشه و عکس العمل اونها رو ببینیم.
جمهوری اسلامی بدون اشاره به دفاع این دسته از وکلای بازداشت شده از متهمان سیاسی و مطبوعاتی، آنها را متهم به اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی می کند. اتهامی که از سوی مدافعان حقوق بشر رد شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که از 12 آبان ماه بازداشت شده، بعد از روزها بی خبری بالاخره با خانواده خودش تماس گرفت. خانم خسروانی که با روزنامه‌های اصلاح طلب مثل نوروز، بهار و سرمایه همکاری داشته، از چهارشنبه گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش دستگیر شده و خانواده‌اش تا امروز از محل نگهداری اون بی خبر بودند. در حالی که مسئولان زندان اوین به خانواده اون گفته بودند که اسمش در فهرست زندانیان اوین نیست، نازنین در تماسی با مادر خودش اعلام کرد که در همین زندان نگهداری میشه. با اعظم افشاریان، مادر نازنین، در همین زمینه صحبت کردم.
من امروز صبح رفتم زندان اوین، مجدد به من گفتن اسم تو لیست نیست. از اون ور به خاطر اینکه دیروز آقای دادستان به من قول داده بودن که دیشب نازنین صحبت میکنه، اگر صحبت نکرد فردا مجدد بیا دادگستری، رفتم اونجا که خب ایشونو نتونستم ببینم، ولی طبق اینی که خودشون گفته بودن نامه نوشتم اونجا گذاشتم که باز اینطوری شده و نتونستم اصلا خبری بگیرم که اسمش تو لیست هست یا نه. نامه رو گذاشتم اومدم، ولی خوشبختانه ساعت 3:30 بعد از ظهر نازنین با خونه تماس گرفت.
نازنین بهتون گفت که کجاست الان؟
بله، گفت اوین هستم، بند 209 انفرادی.
دیگه چه چیزی به شما گفت از لحاظ وضعیت جسمی خودش، با توجه به اینکه شما گفتید نگران وضعیت قلبیش هستید؟
من فقط خیلی سریع ازش پرسیدم داروتو میخوری؟ گفت بله. روحیش هم خیلی خوب بود. چند ثانیه بود، شاید حد اکثر یک دقیقه.
قرصاشو با خودش برده بود؟
بله، ما قرصا رو داده بودیم بحثی که داشت میرفت، تو کیفش گذاشت. نمیدونستیم که چقدر طول میکشه که بخوان بازجویش کنن یا برگرده یا چه جوریه، که من ازش سوال کردم قرصتون بهت دادن؟ گفت بله.
که شما دوباره صبح رفتید اوین و بهتون گفتن که اسم نازنین توی لیست زندانی ها نیست، ولی نازنین از اوین به شما زنگ زده، شما تکلیفتون در آینده چی هست برای ملاقاتش یا برای شرایط بعدیتون؟
من باید برم خدمت وکیلشون، با وکیلشون صحبت کنم ببینم ایشون چه راهنمایی به من میکنن و بعدش فردا صبح مجدد برم اوین، به دلیل اینکه خودش از اونجا با من تماس گرفت. یعنی اول آقایی زنگ زدن و گفتن که گوشی دستت صحبت کن، 100% دیگه الان اسمش باید تو لیست باشه. فردا صبح برم اونجا و پیگیری کنم ببینم به چه شکله.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
باز هم در مورد یک بازداشت میشنویم. داریوش منبینی، عضو شورای شهر اهواز، که روز دوم مهر ماه بازداشت شده، هنوز در وضعیت بلا تکلیف در زندان اهواز به سر میبره. بازداشت آقای منبینی بعد از لغو عضویت او توسط شورای حل اختلاف استان خوزستان و همینطور حمید حسنزاده رئیس و 4 دیگه از اعضای شورای شهر اهواز از طرف وزارت کشور در شهریور ماه سال جاری صورت گرفته. اسخر منبینی، برادر داریوش منبینی، در گفتگوی با بهروز کارونی در مورد آخرین وضعیت اون میگه.
شورای حل اختلاف استان تصمیم گیری کردم و شبانه یک ابلاغیه محرمانه ارسال کردم با شما مبنی بر عزل داریوش منبینی. فردای اون روز فرماندار در یک مصاحبه مطبوعاتی اسامی افراد عزل‌شده و عزم داریوش منبینی رو عنوان کردم. این بود که همزمان با این قضیه بودن بیش از 500 بنر در سطح شهر نصب کردیم که بر سرده رو حتی استانداری و فرمانداری و تبریک به استاندار مبنی بر برخورد و عزل اعضای شورای شهر به عنوان کسایی که زمینخوار و کارگران بیت المال هستند. به نام امت حزب الله و گروهی از دانشجوها و این نوع امضاها، داریوش منبینی با تشکیل تیم حقوقی موضوع رو مورد بررسی قرار داد و در یک مسابقه مطبوعاتی اعلام کرد که اتهام من رو در سطح بسیار خود روزنامه ها اعلام بفرمایید که بیش از الان 75 روز هستش که هیچ نوع اتهام مکتوبی رو آقایون به ما ارائه ندادن.
آقای منبینی و بقیه به چه دلیلی برکنار شدن؟
اتهاماتی که ما به صورت شفاهی از کشور گرفتیم، مواردی که عنوان شده، یکی به تا عدم پرداخت قسط وام خودرو بودش، یک مورد 1200 یورو حق ماموریت برای سفر به آلمان و و یک مورد تشویش ازمان عمومی، یک مورد اضافه برخورد منفی با عملکرد دولت در سخنرانی ها و موارد اینچنینی که رضا بودش مسئله تصویب بودجه شهرداری در سال 87 با تأخیر، این موارد اتهامی بودش که اعلام کردن که داریوش نسبت به این موضوع اعتراض داشت که موارد اتهامی من چه ربطی داره با خارجیان بیت المال و این سمینخواران و این که بسیار مسئله یه حکم بدوی بودش، چجور این حکم بدوی بر حد رساب انتشار این خبرها بودش و باعث تشویش از هان و باعث حد که هیچه تو اینا شده که داریش فرمان بودش خواست به فرمانده رو به شورای دادسرای کارکنان تهران انجام میده، برگشتن که میاد ایشون رو دستگیرش میکنن و الان بیش از 50 ایشون در بازداشت بسنیم داره و بیخبر از این معاذون زندان نسبت به ایشون.
شما اشاره کردین به اتهاماتی که به برادرتون وارد شده و اینکه ایشون هم این اتهامات رو نپذیرفته، دلیل واقعی بازداشت برادرتون رو چه میدونین؟
اون چیزی که ایشون نسبت به فرماندار شاکی شدن و شکایت کردن و اینکه روشنگری افکار عمومی در ارتباط با این برخوردی که شده، چون برخورد اون 5 نفری که عرض شدن از یک فراکسیون نبودن و اینا اتهاماتی اگر هم بهشون روا شده همزمان نبوده که اینا همزمان عرض بشن و این سوالی بودش که داریوش همیشه داشت و این که میگفت اتهام من رو شما در زمان اعلام بکنید که این اتهام چه اتهامی هستش که گریبانگیر من شده اینا و تا الان هم تا اونجا که من میدم هیچ کنی اتهامی نسبت به ایشون نتونستن وارد کنن.
آیا قبلا هم سابقه اختلاف نظری هم وجود داشته یا خیر؟
ایشون قبلا هم دستیر در بند 209 اوین هم بازده شدن باز به اتهامات واهی و هیچ چیزی رو بهشون ثابت نکردن.
اون بازداشت به چه علت صورت گرفته
بود؟ باز هم همین اتهامات رشوه و به حساب اون چی که بود چیزی رو به حساب ثابت نشد و ایشون رو بعد از یک ماه آزادش کردن.
اسخر منبینی بود، برادر داریوش منبینی، عضو شورای شهر اهواز که در بازداشت به سر میبره. بهروز کارونی در مورد وضعیت برادرش با اون صحبت میکرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منتظر تماس‌های شما هستیم. ساعت 10:17 شب به وقت ایران هست و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. به نوشته وبسایت الف متعلق به احمد توکلی، یکی از نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، تعداد زیادی از پست‌های سیاسی وزارت خارجه ایران در خارج از کشور خالی هن و برای افرادی که مأموریتشون تموم میشه هنوز جانشینی معرفی نشده و به محل مأموریت اعزام نشده. علت این شرایط رو محمد رضا حیدری، دیپلمات مستعفی ایران در نروژ، در گفتگو با همکارم رضا جمالی توضیح میده.
مطلب خالی بودن این پست‌ها مربوط به دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد میشه و تا به امروز هم ادامه داشته و علتش هم به خاطر مشکلات و اختلاف نظرهایی بوده که بین مسئولین اجرایی وزارت خارجه و خود نهاد ریاست جمهوری به وجود می اومده، بدین گونه که آقای متکی و گروهش افرادی رو که برای سفارتخونه‌ها یا سرکنسول‌ها در نظر می‌گرفتن اینها رو به در واقع ریاست جمهوری معرفی می‌کردن و در داخل ریاست جمهوری روی این افراد نظر خاصی بود و بعدن اینا تصویب نمی شدن و در نتیجه پست مربوطه در اون کشوری که فرد مذکور مأموریتش تموم شده خالی میموند. در نتیجه آقای متکی و همکارانش مجبور بودن افرادی رو به عنوان سرپرست موقت معرفی میکردن و این سرپرستای موقت هم به عنوان کاردار موقت در کشورهای مذکور فعالیت میکردن.
آقای حیدری، چرا حالا دولت و یا آقای احمدی نژاد این افراد رو تایید نمیکنه؟ این عدم تایید به خاطر مسائل تخصصی یا مسائل تعهدی؟
این بیشتر برمیگرده به همون حب و بغض هایی که در داخل ایران موجود هست. ببینین آقای هاشمی ثمره که الان مشاور ارشد آقای احمدی نژاد، قبلا مدیر کل بازرسی وزارت خارجه بود. ایشون در واقع با یه شرایط خاصی از وزارت خارجه بیرون رفت در زمان انتهای دوره آقای ولایتی و همواره نسبت به وزارت خارجه نظر خاصی داشته ایشون و همون سیاست‌ها رو امروز که در پست بالایی و به عنوان مشاور آقای احمدی نژاد قرار گرفته نسبت به وزارت خارجه داره اعمال میکنه و خیلی از افرادی رو که به عنوان دیپلمات‌های شاید کاریری وزارت خارجه هستن ایشون قبول نداره و به خاطر همین وقتی اینها رو و آقای متکی و همکارانشون معرفی میکنن برای گرفتن پست سفارت یا سرکنسولی، توسط آقای هاشمی ثمره ماها پروسه صدور موافقت نامه ریاست جمهوری طول میکشه و خب چون یک سفارتخونه یا یک سرکنسولگری نمیتونه بدون رئیس اداره بشه، معمولا با سرپرستای موقت در واقع کنترل میشه و اداره میشه، که این باعث بروز مشکل هم در روابط کشورها با ایران شده و هم باعث شده که در خود داخل سفارتخونه ها همکاران با مشکل مواجه بشن برای اداره امورش.
آیا این روند استعفا و پناهندگی تعدادی از دیپلمات ها میتونه دخیل باشه در سختگیری که دولت داره میکنه برای اعزام ماموران جدید به سفارتخونه های ایران؟
یه بخشش این اخیراً میتونه مربوط به اون باشه، بعد از اینکه تعدادی از همکارای ما بعد از من هم در واقع استعفا دادن و نسبت به وقایع موجود در داخل ایران اعتراض کردن، خب یه مقدار حساسیت ها بیشتر شده رو اعزام. ولی مسئله نبود این افراد جانشین، جای افرادی که ماموریتشون تموم میشه و برمیگردن، مربوط میشه به دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و تا به امروز هم ادامه داشته و گفتم خدمتتون این برمیگرده به همون نقطه نظرهایی که خود سیستمی که آقای احمدی نژاد داره نگاه میکنه به خارج از کشور و افرادی که اونجا شاغلن برمیگرده.
حالا آثار زیانبار خالی بودن پست‌های بالای سیاسی و اجرایی در سفارتخانه‌ها در حوزه سیاسی چگونه است؟
این قاعدتاً اثرات منفی بر دولت ایران داره، چرا که کشورهایی که بعضن در ایران سفیر دارن، خب ایران در این کشورها یک کاردار موقت معرفی کرده، معمولاً هم مقامات اجرایی و اون افرادی که در اون کشورهای پذیرنده هستن برای انجام روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی با فردی که به صورت موقت اعزام شده، خب یک رفتار موقتی دارن و نسبت به اون احساس دیگه‌ای دارن تا به فردی که به عنوان سفیر معرفی میشه و میدونن ایشون میخواد 5 سال اینجا کار کنه، و قاعدتاً این اثر منفی داره در پذیرش و گفتمانی که میخوان باهاش داشته باشه.
محمد رضا حیدری بود، دیپلمات مستعفی ایران در نروژ، که با رضا جمالی صحبت میکرد در مورد تعداد زیادی از پست‌های سیاسی وزارت خارجه ایران در خارج از کشور که خالی موندن.
از رادیو فردا با شما هستیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از درخواست هند برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی کرد. در حال حاضر 5 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای دائمی شورای امنیت هستند که حق وتو دارند. از نادر صدیقی بشنویم.
رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در آخرین روز سفر به هند که بسیاری آن را موفقیتی چشمگیر در سیاست خارجی دولت اوباما نامیده‌اند، از اشتیاق دیرینه هند برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی کرد و اظهار داشت انتظار او این است که در سالهای آینده اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد با عضویت دائم هند در این شورا توأم باشد. آقای اوباما این مطلب را طی یک سخنرانی مهم در اجلاس مشترک پارلمان هند که بازتابی از گسترش و تحکیم روابط آمریکا و هند بود بیان کرد. The just and sustainable international order that America seeks. رئیس جمهور آمریکا گفت نظم نوین پایدار و عادلانه جهانی که ایالات متحده به دنبال آن است، شامل یک سازمان ملل کارا، مؤثر، معتبر و مشروع است. از این رو امروز می توانم بگویم که طی سالهای آینده ما به اصلاحی در شورای امنیت نظر داریم که شامل عضویت دائم هند در آن خواهد بود. In the years ahead, I look forward to a reformed United Nations Security Council that includes India as a permanent member. سخنان اوباما که با ابراز احساسات شدید و ممتد نمایندگان دو مجلس قانونگذاری هند روبرو شده بود، از روابط نوین بین دو کشور حکایت می‌کرد که به گفته رئیس جمهور آمریکا شراکت عمده و درجه یک در قرن 21 خواهد بود. آقای اوباما تأکید کرد که روابط دو جانبه آمریکا و هند یک رابطه معمولی نیست. دو کشور به عنوان بزرگترین دموکراسی‌های جهان با اقتصادی گسترده و در حال توسعه و با جوامعی متشکل از اقوام متنوع و سنت‌های قدرتمند کثرت‌گرا و تسامح، نه تنها فرصت که مسئولیت رهبری جهان را دارند. پیشتر رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با منموهان سینگ نخست وزیر هند نیز بر اهمیت روابط محکم و استراتژیک دو کشور تاکید کرده و از امضای توافقنامه بازرگانی سخن گفته بود که 50,000 شغل جدید در آمریکا ایجاد می‌کند. They just created
50,000 jobs, and that's why.
در زمینه مبارزه با تروریسم هم رهبران دو کشور از افزایش همکاری‌های مشترک سخن گفتند. و رئیس جمهور آمریکا در مورد مسئله کشمیر گفت که ایالات متحده راه حلی را بر هند و پاکستان تحمیل نخواهد کرد.
Both Pakistan and India have an interest in reducing tensions between the two countries.
او گفت که پاکستان و هند هر دو در کاهش تنش‌ها منافعی دارند و من با آقای سین گفتم که آمریکا از نقشی که بتواند برای رفع این بحران انجام دهد استقبال خواهد کرد. سفر سه روزه رئیس جمهور آمریکا به هند با موفقیت بسیار تلقی شده و محافل سیاسی واشنگتن گسترش روابط دو کشور را سنگ بنای همکاری‌های استراتژیک طی نیمه نخست قرن 21 تلقی می‌کنند. قرنی که گستره سیاسی اقتصادی جهان در دهه‌های آینده با امروز تفاوت فاحشی خواهد داشت.
در مورد یک موضوع غیر سیاسی بشنویم. راهی پر از حکایت نام تئاتری هست که این روزها در شهر میلان ایتالیا روی صحنه رفته. آرام قاسمی بازیگر تئاتر ایرانی که 4 سال در میلان زندگی میکنه بازیگر این نمایش است که همراه با کارگردان ایتالیایی اثر داستانهای مثنوی معنوی رو بازگو میکنند. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با آرام قاسمی از او در مورد ویژگی و خصوصیات تئاتر راهی پر از حکایت پرسیده.
این کار در حقیقت کارگردانش خانم پاولا مندل هست. خانم پاولا مندل دختر آقای گابریل مندل هستن که مثنوی مولوی رو به زبان ایتالیایی ترجمه کردن. این کار در حقیقت یک مجموعه داستان بود، جمع‌آوری یک سری مجموعه داستان‌های قدیمی دنیا بود که روی صحنه توسط من و خانم مندل اجرا می‌شد. همزمان با ما یک گروه موسیقی در حقیقت بین‌المللی که از کشورهای تونس، ترکیه، آذربایجان، ایتالیا ما رو همراهی می‌کردند.
خانم قاسمی، این کار در فستیوال آخرین کاروان به اجرا در اومده. این چه فستیوالی هست؟ در شهر میلان هست.
این فستیوال در حقیقت 15 ساله که هر سال داره اجرا میشه. و این فستیوال یک فستیوالی برای معرفی کارهای مختلفی که در منطقه مدیترانه و خاورمیانه وجود دارن به اهالی ایتالیا. فستیوالی هست که درش تئاتر، موسیقی و فیلم به اجرا در میاد و تماشاگرای خاص خودش رو داره و فستیوال بسیار معروفی هست در میلان.
من خوندم که بخشی از این کار به زبان فارسی، لاتین و یونانی هست. با توجه به اینکه مخاطب شما ایتالیایی هستند، آیا با کار ارتباط برقرار کردن کلان استقبال چطور بود؟
من خیلی راضی هستم باید بگم که بعد از که این کار اجرا شد، الان 2 روزه که در حقیقت این کار اولین اجرا شو داشت، چون یک سالن 350 نفره بود اون سالن تئاتر روزتوم و کاملا پر شده بود و متاسفانه یه سری افرادم نتونستن وارد بشن چون که دیگه جا نبود. این کار بله، چون تأکید کار به معرفی و همینطور بها دادن به یک سری از زبانهای هم ادبی هم قدیمی دنیا بود، زبانهای مثل زبان فارسی، زبان لاتین، زبان یونانی و خب حالا ایتالیایی هم بود و زبان عربی. کار رو ما به شکل موازی من و خانم مندل اجرا میکردیم، یعنی داستانهایی که ایشون اجرا میکردن ایشون به زبان در حد ایتالیایی و زبان لاتین و یونانی کار رو اجرا میکردن، من به زبان فارسی و ایتالیایی کار رو اجرا میکردم. داستانهایی که ایشون انتخاب کردن یک سری داستانهای موازی بودن. کلمه موازی به کار میبرم به دلیل اینکه یه سری داستانهای مشترک تقریبا و شبیه به هم بودن که در نقاط مختلف دنیا وجود داشتن، حالا در زمانهای تقریبا همسان یا اینکه بعضی وقتا متفاوت. تماشاچی میتونست تأثیر متون ادبی خیلی مهم توی دنیا روی همدیگه ببینه و شباهت‌ها رو ببینه. خیلی از متن‌هایی که مثلا از رومی از مولوی من اجرا می‌کردم خیلی جالب بود که مثلا بوکاچیو اون متن‌ها رو داشت یا ازوپو یکی از نویسندگان یونان قدیم هست و خیلی این برای تماشاگر جالب بود. اتفاقا ریشه‌های مشترکی که بین فرهنگ‌های قدیمی هست برای تماشاگر خیلی خیلی جالب بود.
خانم قاسمی، شما یه بازیگر ایرانی هستین که از ایران اومدین ایتالیا و اونجا تونستین در یک تئاتری کار کنین با یک گروه ایتالیایی، با یک کارگردان ایتالیایی. چه پروسه‌ای طی کردین به اینجا رسیدین؟ چطور تونستین به این جایگاه برسین؟
اتفاقی که برای من افتاد اینه که من از همون روزهای اول سعی کردم که به خودم ایمان داشته باشم، یعنی سعی کردم که وقتی وارد ایتالیا شدم خودم نبازم به عنوان کسی که از ایران اومده، حالا با همه شرایطی که ایران داره، شرایط خوب و بدش. همون ماه اولی که اومدم این شانس رو داشتم که بتونم اولین کارم رو اجرا کنم و این خب همطور ادامه دار بود. اون تحقیقی که در مورد فرهنگ ایرانی من سعی کردم بکنم و این رو معرفی بکنم باعث شد که مثلا شخصی مثل خانم مندل بیاد و کارهای منو ببینه و منو انتخاب کنه برای این کار.
آرام قاسمی بود، بازیگر تئاتر که الان در میلان زندگی میکنه. در مورد اجرای تئاتر راهی پر از حکایت با یک کارگردان ایتالیایی به سوالات مانیا منصور از رادیو فردا جواب میداد. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. بخشای خبری مختلف ما را دست ندید. موسیقی ها را هم همینطور و مجله نیمه شب که رأس ساعت 12 شب به وقت ایران پخش میشه.